أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله‌ای بود که بر اختلاف مرتبه عدالت بین قاضی و مفتی از یک طرف و شاهد و امام جماعت از طرف دیگر. به عبارت دیگر قول به اخص بودن معنای عدالت در حاکم شرع، یعنی عدالت معتبر در قاضی و در مفتی اخص است از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد. عرض کردیم به ادله ای تمسک شدیم. دلیل اول و دوم بیان شد. دلیل دوم روایات بود. عرض کردیم دو طائفه از روایات مورد استناد قرار گرفت. یکی اون روایت امام سجاد علیه السلام و دسته دوم هم روایاتی که بر این که علم حقیقی و معرفت حقیقی به آن است که شخص واجد صفات کمالیه و بدور از رذایل اخلاقی باشه. بنابراین کسی که عالم به علوم اصطلاحی و مدرسه ایست، فقه بلده، اصول بلده، اخلاق نظری بلده، فلسفه بلده، عرفان بلده، اما به این مرتبه نرسیده که خودش را از حسد و بخل و کینه و حب جاه و مقام و اینها خالی کنه، این در واقع لا یستق علیه انه عالمون. بنابراین به استناد این روایات نمیتونه قاضی باشه و نمیتونه مفتی باشه، از باب این که اینها اصلاً اون علم حقیقی و معرفت حقیقی رو ندارن. حالا تقریب استدلال رو به این روایات رو به نحو کاملتر عرض میکنیم. یه روایت رو دیروز خوندیم، روایت دوم باز نظیر اینه. حالا روایت از این باب زیاده. روایتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده، به سنده الى ابی عبدالله علیه السلام قال طلبت العلم ثلاثه فاعرفهم به اعیانهم و صفاتهم فصنف یطلبه للجهل والمراء و صنف یطلبه للاستحاله و للاستطاله و صنف یطلبه للفقه والعقل. اصناف طالبان علم و جویندگان معرفت سه دسته اند. سه گروه رو نام میبره، بعد عمده در مورد قسم سومه. و برای هر کدوم اوصافی ذکر میکنه. اما اونی که یتدبه للفقه والعقل، خب علائم این گروه چیه؟ این قسم سوم از طالبان علم، وقت نشانه هایی را برای این گروه سوم نقل میکنه که قائم اللیل یعمل و یخشا، همینطور میره عارفاً به اهل زمانه مستوحشاً من اوثق اخوانه. این مجموعه ای از اوصاف و نشانه ها که اینها برای عالم للفقه والعقل ذکر شده. این قائم اللیل عرض به حضور شما اهل خشیت از خدا بودن، عارف به اهل زمان بودن، این که خداوند روز قیامت به او امان میده، اینا چیزایی نیست که لای این کتابا به صرف یک سری اصطلاحاتی که در ذهن ما شکل میگیره محقق بشه. این باید در مقام عمل، کسی که باورش شده معاد و مبدع، کسی که خدا رو ناظر میبینه، کسی که حقیقتاً این عالم را معبر و گذرگاه میدانه، میتونه این رو بهش پایبند بشه. اما کسی که این عالم را مقصد بداند، طبیعتاً هرچه این علوم، هرچه این اصطلاحات در ذهنش انباشته تر بشه، حجابها برای او بیشتر میشه. یعنی حجابهای علوم به مراتب برای کسی که صلاحیت و شایستگی نداره از حجابهای جهل بدتره. هم علم حجابه، هم جهل حجابه، ولی حجاب علم میتونه برای انسان به مراتب خطرناکتر از حجاب جهل باشه. بله، عالم غیر بصیر، عالم غیر عارف، عارف به معنای واقعی، اون این حجاب براش بسیار ضخیم‌تر و خطرناک‌تره تا یک کسی که اصلا این اصطلاحات و این علوم رو هم بلد نیست. که وقتی اینو قبلا هم به مناسبت فکر میکنم اینجا گفتم که خلاصه این نجاری بود، یه دو تا برادر بودن، اینا نجار بودن، ول کردن نجاری رو، رفتن طلبه شدن، بعد از مدت ها از کسانی شدن که خلاصه مایه آبروی روحانیت نبودن. گویا یکی از بزرگان رسید به اینا، عرض به حضور شما، یکیشون گفتش که نجاری چه اشکالی داشت ول کردی؟ برای یه عده اون اگر همون نجار میمون شاید، حالا این باعث میشه الان همتون بگید خیلی خب ما حالا ول کنیم بل... نه، این بهترین راه و بهترین مسیره، منتها خب یه مقداری لوازم داره که سختم نیست، ولی اگر کسی در این مسیر حرکت کنه واقعا به هر حال، حالا نه به این مراتب، بالاخره سعی کنه در این چارچوب‌ها حرکت کنه، دیگه این بهترین کار و بهترین عمل ممکنه. حالا ای حال، حالا ببینید روایات از این دست زیاده، خوندید تو کتاب و فضل العلم، عرض به حضور شما این روایات آمده، اما تقریب استدلال به این دو روایت و روایات مشابه این این است که آیه نفر و ادله مشابه اون که دلالت بر جواز رجوع و تقلید میکنه، یا ادله‌ای که برای رجوع به حاکم برای فصل خصومت وارد شده، اینها به نوعی متوقف کرده اند جواز را بر این که اون شخص عالم باشد. در آیه نفر انذار مترتب شده بر تفقه، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم. خب این تفقه در دین که به دنبالش انذار آمده، این تفقه فقط دانستن مشتی اصطلاحات و قضایا و گزاره ها و مسائل و قواعد نیست. یا در مورد شخصی که باید امر به او شده فحکم بین الناس، یا رجوع کنید به کسی که حالا حکم به حق بکنه، خب این متوقف بر علمه، اینو حکم کردن متوقف بر علمه، و اون علم نه علوم اصطلاحی و مدرسه‌ای است، اون علم و معرفت حقیقی است. همینی که تو این روایات گفته شد که کمالات اخلاقی، فضائل نفسانی از اجزاء اونه، از ابزار و آلات اون علمه. بنابراین به استناد این ادله، با این بیانی که ما گفتیم، یعنی به استناد این روایات، به این زمیمه‌ای که عرض شد که حقیقت علم این فضائله، حقیقت معرفت این فضائله، و مسئولیت حکم و قضاوت و افتا به عهده عالمانه و اونها هستند که باید انذار و حکم کنند، و عالم یعنی چنین اشخاصی که هم اهل اطلاع از فقه و تفسیر و سایر علومن و هم واجد این ویژگی هستن. پس طبق این ادله، طبق این روایات، قاضی و حاکم و مفتی دیگه نمیتوانند صرفا مجتنب از حرام و کبیره باشند. این کافی نیست، بالاتر از این لازمه، باید از فضائل آراسته به فضائل و به دور از رذائل مثل حسد و بخل و کینه و حب دنیا و جاه و مقام باشن. اما این خصوصیت در مورد امام جماعت و شاهد نیست، اونجا این خصوصیت معتبر نیست، اونجا دیگه قید نشده که امام جماعت باید عالم باشه، شاهد باید عالم باشه. ادله‌ای که داله بر شرطیت علم و معرفت در اون دو باشه ما نداریم، اما در مورد قاضی و مفتی داریم. پس دایره عدالت در این دو اخص است از عدالت در مورد شاهد و امام جماعت. خب حالا آیا این ادله قابل قبوله و آیا اثبات مدعای مستدل را میکنه یا نه؟ بله،
یعنی با این روایت قطع دوم بعد این دو تا حاکم و قاضی استدلال کرده، چون اینا مستند اصلا باید که علم باشه.
بله، چون
شما شاهد
و امام جان لازم نیست، این دو تا یکیش اینه، یکیش اینه، یکیش هم مسئله نیابته.
نه
نه، ببینید اصل نیابت ما در دلیل اول گفتیم چون نیابت دارن پس سنخیت باید داشته باشن، درسته؟ اینجا هم از باب نیابت میتونیم بگیم چون اینا نیابت دارن، درسته؟ پس باید این علوم واجد این اجزاء رو هم داشته باشن. آره، اما در مورد اونا این نیابت نیست، از هر دو جهتش میشه، اما تقریبش هم نیست که عرض شد، یه خورده تکلف داره، یعنی مقدمات مطویه ای داره برای اینکه بخوایم. شما مثل که بی نظر به این رأی نیستی، یعنی بی تمایل دارید به این نظر ها؟ حالا چی هنوز هم دارین؟
ادله تمام نیست، در مقام افتا کم احتیاج بودن.
نه اتفاقا در قضاوت سختره تا افتا. حالا ببینید عرض کنم خدمتون این ادله رو بررسی کنید، خوب دقت کنید. دلیل اول به نظر ما مخدوشه. دلیل اول این بود که حاکم شرع یعنی مفتی و قاضی نیابت از امام و نبی دارن و از اونجا که باید بین نائب و منوب ان سنخیت باشه، باید بین نائب و منوب ان تناسب باشه، لذا کسی میتواند در این جایگاه قرار بگیره و نائب بشه، کسی میتونه قاضی و مفتی بشه که تا حدودی از ویژگی های منوب ان برخوردار باشه، یعنی ملکات اخلاقی و فضائل نفسانی داشته باشه. از رذائل اخلاقی دور باشه. خب این بالاتر از عدالت مصطلحه. عدالت مصطلح ملکه نفسانیه است که باعث بر اتیان به واجب و ترک حرام. اما این که شخص ویژگی هایی داشته باشه تا سنخیت و تناسب با منوب ان ایجاد بشه، این معلوم میشه این عدالت، این ویژگی ها در امام در قاضی و مفتی بالاتر از عدالت مورد بحث و مصطلح. خب این دلیل به نظر ما اثبات نمی کنه عدالت در حاکم شرع هم از مفتی و قاضی اخص از عدالت در شاهد و امام جماعت. چرا؟ اولا درست است که قاضی و مفتی یه نحوه نیابت از امام و وصی دارن و مشروعیت قضاوت و افتا ناشی از نیابتی است که از سوی حضرات ائمه معصومین علیهم السلام و به ویژه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا به اینها واگذار شده. لکن برای تصدی این منصب و نیابت از طرف اونها شرایط مختلفی ذکر شده. برای مفتی شرایط متعددی بیان شده، برای قاضی شرایط متعددی بیان شده، یکیش اجتهاده، یکیش عدالته، خیلی از امور هست. به لحاظ مجموع این شرایط این منصب به او واگذار شده، در حالی که برای امام جماعت زائد بر عدالت شرط خاصی نیست. خب اصلا وجه این که شرایط متعدد برای قاضی و مفتی ذکر شده همین است که قاضی و مفتی نیابت دارند و باید یک تناسبی بین این دو و منوبون ان ایجاد بشه. این تناسب و سنخیت ماحصل این شرایط با همه. یکی از اون شرایط عدالته. پس اگر بحث در خصوص عدالت بود، یعنی ما بودیم و عدالت، هیچ شرط دیگری نبود، میگفتیم خب قاضی که فقط باید عادل باشه، امام جماعت هم باید عادل باشه، مفتی هم همینطور، یعنی هیچ فرقی نیست، اینا نائبن، اونا نائب نیستن، پس این نیابت هیچ اقتضایی نداره. اگر فقط شرطیت عدالت مطرح بود، شرط دیگری در قاضی و مفتی نبود، خب اون وقت میگفتیم این تناسب اقتضا میکند که این عدالت اخص باشه. اما ما این تناسب و سنخیت را فقط به اعتبار عدالت نمیبینیم، اون شرایط رو داره، در کنار اونها عدالت شرط شده. خب اگه یه شخصی عالم باشه، مجتهد باشه، ملکه نفسانیه داشته باشه، حرام و واجبات رو، محرمات و واجبات رو رعایت کنه، این به نظر شما سنخیت نداره؟ به نظر شما تناسب نداره؟ نه، همون تو قاضی و مفتی داریم میگیم، نه، مجموعه شرایط میگیم همه اونا رو داره، در کنارش هم عدالت به همین معنای مصطلح رو داره. آیا این مجموعه باعث نمیشه بگیم بین این قاضی و مفتی و منوبون ان سنخیت و تناسبه؟ کافیست؟ این سنخیت و تناسب هست. پس ببینید حرف ما، اشکال اول ما اینه که اصل تناسب، لزوم تناسب و سنخیت بین نائب و منوبون ان درسته، ما هم قبول داریم، ولی لزوماً این تناسب و سنخیت با اون معنایی که شما از عدالت ارائه می کنید نیست. اگر عدالت به همین معنا در کنار سایر شرایط لحاظ بشه، این سنخیت و تناسب پدید میاد، این محصل اشکاله.
اون شرایط دیگه که غیر عدالت گفته شده در موقع عبارت اون خودم هم عدالت هست، مگه تو هم سرکو به صدار رفا یا اشتراز یک بار توی نفت کردن اونجا نمیدونی این عباران در واقع همون عدالت رو داره.
اجتهاد کجا اینجوریه؟
نه اشتهاد نه، ولی این عبارت که مثلا باید اینجوری باشه، ساقیرند نفسه باشه، اینا همون باید عدالت رو داره میرسه.
خب
یعنی اونها میگه درست اشتهادی بودن که من ولی اون میگه نفسش قوی باشه، نمیدونم باید قرار رضای خودش باشه، این همون عدالته. عدالت ما دو مراتب دونست.
نه این همون عدالته، یعنی همون عدالت مصطلحه.
عدالت مصطلحه، ولی عدالت مصطلحه ما کم شد تعریف کردیم، اون دو مراتبشه.
اون یه اشکال دیگه. نه شما ببینم دارید میخواید بگید یه اشکال دیگه دارید مطرح میکنید. ببینید آیا میخواید اشکال دیگه ای مطرح کنید یا میخواید بگید که عدالت دارای مراتب؟ ما اشاره کردیم، ما اما از کجا معلوم اعلی مراتبش اینجا باید معتبر باشه، یه مراتب بالاترش باید معتبر باشه؟ به چه دلیل شما اینو میگید؟ ها؟ خب سنخیت ما میگیم با این حاصل میشه، ما میگیم سنخیت نائب و منومون ار رو باید کامل دید، تو مجموعه دید. این سنخیت با مجموعه شرایطی که در قاضی و امام جماعت، در قاضی و مفتی معتبره پدید میاد. اما در مورد عرض به حضور شما امام جماعت و شاهد ما این شرایط رو نداریم، فقط یه شرط داریم، اونم عدالت. این سنخیت و تناسب با ملاحظه مجموعه این شرایط پدید میاد. این اولا. حالا مجموعه این اشکالات رو دقت بفرمایید. ممکنه حالا بگید که بعضی از اینها تداخل هم داره، اما حالا از جهاتی ما اینا رو تفکیک کردیم. دقت کنید، با دقت در معنای عدالت به نظر میرسه، حالا این با قطع نظر از شرایط دیگه است، این ثانیانه، حالا با قطع نظر از شرایط دیگر به نظر ما همین معنای مصطلح عدالت اگر مورد مداقه قرار بگیره، برای حصول سنخیت و تناسب بین نائب و منوبون ان کافیه، چون عدالت یعنی ملکه نفسانیه با اون بیانات که داشتیم. و حالت و وصفی در نفس که مانع غلبه شهوته و جلوی ارتکاب حرام رو میگیره و باعث میشود شخص اتیان به واجبات کنه. خب با وجود این حالت نفسانیه، مخصوصا قید اجتناب از کبائر و به ویژه این که اصرار بر صغیره خود از کبائر محسوب میشه، خب قهرن یک حد اقلی از صلاحیت و شایستگی در شخص ایجاد میشه و این برای سنخیت با منوبون ان کفایت میکنه. ببینید فرق این اشکال ما با اشکال قبلی در چیه؟ در اشکال قبلی گفتیم این سنخیت با ملاحظه مجموعه شرایط حاصله، اینجا با قطع نظر از سایر شرایط میگیم اگر حتی خود عدالت هم نگاه کنیم، همین معنای از عدالت سنخیت ایجاد میکنه، مخصوصا با نکته‌ای که با توجه به نکته‌ای که در بعضی روایات وارد شده، در روایات مختلف وارد شده، کسی که خدا را در نظر داشته باشه، واجبات را انجام بده، محرمات را ترک کنه، این نشانه رضایت خداوند از اوست. این چیز کمی نیست. شما ببینید در اکثر روایاتی که در این رابطه وارد شده، نفس اتیان به واجبات و ترک محرمات به عنوان یک امر مهم و گام اول برای تعالی و کمالات انسانی است. تو سیر و سلوک هم، اونایی هم که سیر و سلوک اهل سیر و سلوکن، اولین دستورشون همینه، هیچی دیگه نیست. کسی نمیتونه نسبت به محرمات بیتوجه باشه، نسبت به واجباتش بیتوجه باشه، اون وقت بره سراغ اذکار و اوراد و مستحبات و اون به خطا رفتنه. اون بعد سالها هم سر همون جاش ایستاده حرکت نکرده. یا مثلا در بعضی روایات ما داریم که ائمه علیهم السلام در مورد اصناف مردم کسانی را که ادعای محبت اهل بیت میکنن و اهل رعایت حلال و حرامن میگن اینا از ما هستن، یعنی اینها را منتسب به خودشون میکنن، میگن اینا از ما هستن، شیعه ما هستن، شیعیان واقعی اینا هستن. بله؟ چی؟ بله بله داشتیم اینجا. بله بنابراین خود این معنای مصطلح عدالت نباید یه مرتبه پایین و ضعیفی انگاشته بشه که حالا برای به اصطلاح تحقق سنخیت و تناسب بین نائب و منوب ان ما به دنبال مراتب بالاتر باشه. تحلیل و دقت در خود این معنای مصطلح عدالت با قطع نظر از سایر اوصاف و شروط بالاخره ما را به این مسئله راهنمایی میکنه که کسی که واجد این ملکه باشه سنخیت داره. این سالی هم سالسن برفرض این رتبه کافی نباشه، یعنی بگیم عدالت مصطلح برای تصدی قضاوت و افتاء کفایت نمی کنه، باید مرتبه بالاتری باشه تا سنخیت حاصل بشه. خب سوال اینه اون حد و مرتبه ای که به واسطه اون سنخیت و تناسب محقق میشه کدام مرتبه است؟ اون مرتبه چگونه محقق میشه؟ یه ملاک میخواد دیگه، ضابطه میخواد، چون اونقدر فاصله بین ما و منوب ان، بین ما و ائمه اینقدر فاصله زیاده که به این زودیا به معنای واقعی کلمه سنخیت حاصل نمیشه. بالاخره اون نقطه‌ای که سنخیت و تناسب محقق میشه کجاست؟ واقعا میشه ضابطه‌ای برای این ارائه داد؟ به عبارت دیگه اگر مراد مستقل سنخیت و تناسب بالجمله و کامل و تام بین نائب و منوب عنه که باید عرض کنیم چنین سنخیتی چنین تناسبی، یعنی این در واقع چنین انطباقی حاصل شدنی نیست. اگر هم مراد سنخیت فل جمله است، همطوری که گفتیم به نظر ما با عدالت به معنای مصطلح با تحقق این مرتبه از عدالت سنخیت و تناسب بین نائب و منوب ان ایجاد میشه. این ثالثا. رابعا ببینید این شرط یعنی عدالت که در قاضی و مفتی معتبر شده و به نظر ما مراد همین معنای مصطلح عدالت و زائد بر اون لازم نیست، این مع عدم القیاس الى اشخاص اخر است. حالا من یه توضیح میدم، لکن مع القیاس به اشخاص دیگر مسئله متفاوت میشه. ببینید فرض بحث ما در عدالت که در قاضی و مفتی معتبره اینه، میگیم قاضی باید عادل باشه. یعنی ما کاری نداریم کسان دیگری هستند که صلاحیت دارن یا نداریم، میگیم کسی که میخواد لباس قضاوت بپوشه باید این شرایطو داشته باشه، عادل باشه، مجتهد باشه. کسی که میخواد مفتی باشه باید این شرایطو داشته باشه. برای این شخص عدالت لازمه. عدالت همون ملکه نفسانی است که باعث میشه به واجب عمل کنه و از حرام دوری کنه. خب حالا اگر فرض کنیم اشخاص متعددی اینجا بودن که واجد ویژگی های لازم برای تصدی مقام قضاوت و افتاء بودن، لکن در بین اینها یکی اعدل از دیگری است. بعضی از اشخاص اعدل و اورعند از سایرین، اینجا بدون تردید اونی که اعدله مقدمه، تردیدی نیست در این که اعدل یعنی اونی که در مرتبه بالاتر از عدالت مقدمه. حالا البته این دیگه باز برمیگرده به بحث مبنایی در باب جواز تقلید که آیا تقلید از مجتهد تعین داره به واسطه اعدلیت، اعلمیت یا نه، اون دیگه حالا بحثای خاص خودش. حالا فرض کنیم این چنینه که اگر چند تا مجتهد بودن که در فقه مساوی، در عرض به حضور شما اون اموری که لازمه مساوی هن همه، اما یکی اعدل از دیگری است، خب اینجا اعدل مقدمه. این یعنی چی؟ تقدم اعدل نشانه چیه؟ نشانه آن است یا حداقل رجحانش، اگه لزوم هم نباشه رجحان داره، نشانه آن است که مراتب بالای فضائل و کمالات اخلاقی مورد توجه و عنایت بالقیاس به اشخاص دیگر. بله اگر در جایی سنخیتی موردی سنخیت بیشتر بود، تناسب بیشتر بود به واسطه ی عدالت، به واسطه ی عدل بودن، خب این اولاست برای تصدی این مقام. اگر تعین هم نداشته باشه حداقل اولاست. اما الان فرض کنید اشخاص دیگری نیستن، عدل نیستن، همه در همین حدن، آیا اینا هیچ کدوم صلاحیت ندارن؟ فرض کنیم 10 نفر مجتهد، همه این ملکه نفسانیه رو دارن، همه اهل اجتناب از حرامند و اتیان به واجب، اما حالا به اون حد از مرتبه عدالت نرسیدن، آیا مستدل میتونه ملتزم بشه اینا هیچ کدام صلاحیت قضاوت و افتاء ندارن؟ این چیزیست که بالاخره نمیشه به اون ملتزم شه. خب این که بله دیگه، این چیز روشنه. خب حرف ما اینه، ما داریم میگیم واجد بودن به این نسبت به این مراتب خوبه به شرط این که یا لازمه این شرط باشه به شرط این که خب یکی عدل باشه یکی نباشه. اگه همه مساوی بودن چی؟ همه مساوی بودن از این حیث، همه در این حدی که این مستدل میگه نیستن، اون مرتبه بالا و اخص از عدالت رو ندارن، همه اون مرتبه پایین رو دارن، همه این ملکه رو دارن، واجبم رعایت میکنن، حرامم مرتکب نمیشن. آیا اینجا اینا صلاحیت ندارن قاضی و مفتی بشن؟ بله؟ این هم خب همین دیگه، ما میخوایم بگیم این اگه بالاخره اگر مجتهد نبودن چی میتونن؟ میتونه کسی که مجتهد نیست فتوا بده؟ بگیم حالا وقتی همه نیست خیلی حالا یه غیر مجتهد هم فتوا بده. و اما خامسن، اینو بگیم دیگه تمام کنیم دیگه، اما خامسن که این البته بیشتر ناظر به مسئله افتائه، ما حتی اگر این مسئله رو در خصوص قاضی هم بپذیریم، یعنی بپذیریم که عدالت، عدالت معتبر در قاضی اخص است از عدالت در سایر موارد، اما در مورد مفتی نمیتونیم بپذیریم. چون ببینیم افتا یعنی اظهار رأی و نظر بر اساس اجتهاد و استنباط از ادله. خب همین که کسی اهل استنباط باشه، قوت علمی داشته باشه، اجتهاد داشته باشه، میتونه نظر بده. ما یادتون باشه گفتیم کافرم میتونه مجتهد باشه. مجتهد بودن، اهل نظر بودن، ها؟ امکان داره یه آدم ملای درس خونده کافری باشه. اما بحث جواز تقلید یه بحث دیگه است. آیا میشه به کافر، از کافر تقلید کرد؟ حالا این یه بحثی است. ما در مورد مفتی گفتیم مفتی مجتهد باشه، عدالت داشته باشه، همینقدر این کافی است. عدالت به معنای مصطلح ملکه نفسانیه، این کفایت میکنه برای افتا. چون عمده برای رجوع به مفتی این است که مفتی خبره است، اهل اطلاع، عالمه و ما جاهلی میخوام به او رجوع کنیم. برای رجوع جاهل به عالم این بحثی است که حالا قبلا متعرض شدیم، صرف اطمینان و اینکه شخص مورد اطمینان باشه خلاف نمیگه. وقتی میگه از ادله رو، از ادله من اینو برداشت کردم، واقعا در این مسئله وثاقت داره، اهل کذب نیست. این چه اشکالی داره برای افتا؟ لذا حتی اگر ما این مسئله رو در مورد قاضی بنابه حالا دلائلی با تسامح بپذیریم، در مورد مفتی که به هیچ وجه نمیتونه این دلیل اثبات کنه مرتبه، اعتبار مرتبه بالاتری از عدالت را در مفتی. حالا راجع به دلیل دوم و روایات هم نکاتی است که اونو عرض میکنیم. الحمدلله.